أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله فمن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة قد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إن كفرمو فرشتگان مأمور تثبیت الهی هم و خودم در دلهای کفار رعب ایجاد میکنم به این معنا نیست که بلا واسطه در دلهای کفار رعب ایجاد میکنم. ممکن است که در دلهای کفار هم به وسائلی از طبیل فرشتگان مخصوص یا علل و عوامل دیگر رعب ایجاد بکنند. این که صنادید قریش در جریان جنگ بدر به دیدبانهاشون گفتن برید از نزدیک بررسی کنید، اونا آمدن همه جوانب سپاه و ستاد مؤمنین و مسلمین رو بررسی کردن، گفتن عددشون همین مقدار است که دیده می شود، لکن گویا اینها از مدینه مرگ بار کردن اینجا می خوان به شما تزریق کنن، این نشانه الغای رعب در دلهای مشرکین. تعبیر به فضربو به نحو مکرر که فرمود فضربو فوق الاعناق وضربو منهم کل بنان، با اینکه با یک اضربو مسئله حل می شد و همچنین تعبیر به کلمه فوق و اگر می فرمود فضربو الاعناق باز کافی بود، نشانه آن است که در این گونه از موارد اطاله مطلوب است و برای شدت غضب هم این اطاله مطلوب شده است. همین اجزا جزئیات را جداگانه ذکر میکنند و کلمه زدن را هم تکرار میکنند، با اینکه اگر میفهمود فضل بالاعناق و کل بنان کافی بود، در اونجا ایجاز بود ولی ایجاز مطلوب نبود. این اطاله در مورد شدت غضب با تعبیرات رعب آور مطلوب خواهد بود. دلیلش هم این است که اینها مشاقه کردن خدا و پیغمبر را، این سغرای قیام، و هر که اهل شقاق بود گرفتار شدید العقاب است. مشاقه، معادات، مخاصمه، همه اینها از یه جنبه طبیعی حکایت میکنند. اگر سیلی بیاید و کوه را به سینه کوه را به صورت درهی در بیارد دو شق بشود، این هم مشاقه است، هم مخاصمه است، هم معادات. معادات است چون معادات از عده معنی جانب است، مخاصمه از خصم، خصمم به معنی جانب است، چون در این موضع گیری ها هر کدام در یه طرف قرار می گیرند روبروی دیگری واقع می شوند، گاهی تعبیر مشاقه است، گاهی تعبیر معادات، گاهی تعبیر مخاصمه. و ریشه طبیعیش هم همون موضع‌گیری در مقابل هم است. این که ما گفتن در برابر گناه تجنب کنید، اجتناب کنید، در هم موضع بگیرید. گناه در یک جانب باشد، شما در جانب دیگر، در ردیف گناه قرار نگیرید. خب ذالک به انهم شاقوا الله و رسوله و من یشاقق الله و فإن الله شدید العقاب. برای اینکه یا باید سر اینها را از بین برد که دیگر نتوانند مبارزه کنند، یا اگر نه سر هست هر که دستاویز اونهاست باید قطع بشود که نتوانند دست به سلاح ببرند. برای اینکه فوق اعناق یعنی سر. حالا اون در روز اشاره شده است که دو قسمت، یا سر رو بزنید با عمود یا فوق گردن را که اونجا که جای مذبح هست ذبح کنید. ذبح و نهر فوق الاعناق است که وسیله شمشیر اینهاست و اون عمود سر را میزنن که فوق الاعناق است. بالاخره یا سر را بزنید یا مزبه و منحر را بزنید که سر جدا بشود. خب اونجا که دارد سرانشون را از ببرید، اون آیه فقاتلو ائمه الکفر، یا آیه دارد که قاتلو الکفار و المشرکین، یا آیه دارد که فقاتلو ائمه الکفر، اون سرکرده منافقین سرکرده کفار را با آیه فقاتلو ائمه الکفر باید توجیه کرد. بعد هم زارکم فزوقوه و ان للکافرین عذاب النار، یعنی این عذاب نقد را بچشید و اون عذابی که باید بنوشید اون در بعد هست. این هم که فرمود به ان للکافرین و نفرمود به ان لهم به ضمیر اکتفا نکرد و اسم ظاهر آورد برای توبیخ اونهاست به کفر اولا، به تعلیل مسئله ثانیا، وگرنه مناسب این بود که به ضمیر ذکر بکنم. فرمود که به ان لهم عذاب النار، این اسم ظاهر آوردن برای آن است که علت عذاب مشخص بشود که علت عذاب کفر است و این اختصاصی به کفار جنگ بعد ندارد، و دوم این که توبیخ بکند که اینها در اثر کفر استحقاق این چیزی رو دارند. برخی از اهل تفسیر پنداشتن که این جریان مخصوص جنگ بدر است، در حالی که این چنین نیست. در اثناء جنگ بدر به قانون کلی ذکر میکند که این که مسئله حرمت قرار از زه هم اختصاص به جریان جنگ بدر ندارد. این یه اصل کلی است، یه اصل نظامی، فقه نظامی است، در اثناء جنگ بدر نازل شده. اونگاه فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. دو تا حکم مهم را اینجا ذکر کرد که از مهم به غیر مهم پی ببرید. فرمود اگر دشمن در حد زحف هم باشد، انبوه هم باشد، شما حق فرار ندارید، چرا رسد به اینکه کمتر از زحف باشد. تولیه وجه حرام است، چرا رسد به فرار. نفرمود لا تفرو، فرمود لا تولوهم الادبار. اگه پشت کردن حرام باشد، خب فرار کردن به طریق اولا حرام است. فرار یه اثر روانی دارد، یه وقتی انسان پشت میکند، یه وقتی به سرعت میدود از میدان خارج میشود. اون فرار یه جنبه روانی دارد که روح یه رزمنده ها را تضعیف میکند و روحیه مهاجمین را تقویت میکند. پس اگر لشکر دشمن در حد زحف بود، تولیه و حرام است، چرا رسد به این که در این حد نباشد. و تولیه و حرام است، چرا رسد به این که فرار بکنند. این چهار مطلب است. در هر کدام از دو طرف اون فرد خفی را ذکر فرمود تا به فرد جلی برسند. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. این آیه هم اختصاص به جریان جنگ بعد ندارد، یه دستور فقه نظامی است در همه جنگ ها. دو مطلب است. یکی این آیه مخصوص جریان بدر نیست و همه مسائل که با جنگشان می شود. یکی این که به عموم اطلاق باقی نیست، عموم اطلاقش تخصیص خورده است، گاهی به یک بیستم، گاهی به یک دوم، که در همین سوره مبارکه انفال مشخص می شود که در صدر اسلام تا یک بیستم مجاز بود، بعداً تخفیف پیدا کرد تا یک دوم. در اوائل اگر چون که لشکر 20 برابر مسلمان ها بودن و یک فرد مسلمان دید به این که 20 نفر در برابر او ایستادن، یک فرار نداشت. این یکا میکن اشون سابرونه یغلبو معتینه، و اگر چون که 100 نفر باشند یغلبو الفینه. بعد کم کم مسلمان ها قوی شدن، اونها ضعیف شدن و روحی ها هم عوض شد. فقط الان قصف الله انکم علم ان فیکم ضعفا، اونگاه یک نفر در برابر دو نفر باید بیستد. اگر مهاجمین دو نفر بودند فرار حرام است، اما اگر 3 نفر یا 4 نفر بودند بیش از دو نفر فرار جایز است. پس در اوائل امر تا 20 نفر فرار جایز نبود، بیش از 20 نفر فرار جایز بود. یعنی اگر مهاجم بیش از 20 نفر حمله کردن به یک نفر، این میتواند فرار کند. ولی اگر 20 نفر حمله کردن یا 18 نفر یا زیر 20 نفر، حق فرار ندارد. بعدها این حکم تخفیف پیدا کرد. فرمود الان خفف الله عنکم و علم فیکم ضعفا، که بخش اساسیش به خواست خدا بحث دیگر چون سوره بارکه انفال خواهد. این دو مطلب بازگو بشه تا برسی مسئله پیشتختی سرایی نظامی تکنیشی. اون دو مطلب این است که این آیه کریمه اختصاصی به جریان بدر ندارد. این آیه یه آیه حکم فقه نظامی است و عام است، تمام جبهه را شامل میشه. لکن عموم به اطلاق هم ندارد که در هر شرایطی فرار حرام باشد. محدودش مشخص است که این یکم منکم عشرون صابرون یغلبو مثلا ضعفین کذا و کذا. اگر 100 نفر باشند یغلبو کذا و کذا. یکی تا 20 نفر رو مثلا مشخص کردن یا تا 10 نفر رو مشخص کردن. بعد این رو تنزل دادن، گفتن الان خفف الله عنکم و تخفیف پیدا کرد. یک نفر در برابر 2 نفر باید بیستد. اگر بیش از 2 نفر حمله کردن این مجاز است فرار بکنه. خب پس این کریمه عموم اطلاقش باقی نمونده به وسیله اون تفصیلی که در همین سوره مبارکه انفال خواهد آمد تخصیص یا تغییر کرد. پس این دو مطلب شد. یکی که آیه اختصاص به سوره بدر نداره، همه مسائل که فارسان می شود. دوم این که عموم و اطلاق هم ندارد که در هر شرایطی فرار از ده حرام باشد، بلکه دو مرز مشخص در همین سوره مبارکه انفال به عنوان تغییر و تخصیص یک باشد. این دو مطلب. اما مطلب دیگر این است که این حکم فقهی یا حکم حکومتی، این در جمعی موارد حکمش همینه، یعنی فرار از ده حرام است مطلقا، مگر اینکه در صدر اسلام که الان دیگه گذشت 20 نفر اگر باشند در برابر مثلا 10 برابر خود با مقاومت کنن و اگر بیشتر از 10 برابر شد نه، و بعد تخفیف پیدا کرد یک نفر در برابر 2 نفر با مقاومت کند و اگر 3 نفر شدن نه. آیا این حکم فقهی نظیر شکیات و تهویات نماز، نظیر مفطرات روزه و مانند آن، یا یه حکم حکومتی؟ الان با پیشرفت تکنولوژی سخن از عدد مطرح نیست. الان که نفر نمی جنگه که، الان در حقیقت سلاح می جنگه. یه کسی از راه دور نشسته شاسی رو فشار میده، دکمه رو فشار میده، از آسمون هم بم میاد. اینجا حکم فرار ضعف چیه؟ تا چند دازه انسان میتونه فرار کنه؟ بنابراین نمی شود این را نظیر شکیات و تهویات یه مسئله حکم فقهی داد که به فتوای رساله عمل بشه. این امر نظامی، این امر سکونت حکومتی، اون رهبر مسلمین، والی مسلمین که فرمانده کل قواست، پس از مشورت با کارشناسان نظامی یه فرمانده لشکر رو انتخاب میکنن. باید فتوار اون فرمانده لشکر باید بده که کجا جای فرار است، کجا جای فرار نیست. معیار این نیست که انسان بگوید الان اگر اونها 2 نفر شدن ما نمیتونم فرار کنیم، ولی 3 نفر شدن میتونم فرار کنیم. ممکن است که انسان 5-6 نفر باشد، اونها 1 نفر باشن، اما کار رو داره صنعت و اون تکنولوژی انجام. این یکی. مطلب دیگر گاه این است که اصل نظام و کیان نظام خطر است. اینجا سخن از اعمال انتحاری مطرح است، سخن از استشهادی مطرح است و مانندان. هر جایی فرار جایز نیست. حالا اگر یه وقتی فرار باشد نظیر جبهه‌های دیگر که انسان در جنگ دیگر جبران بکند، بعد حالا وقتی فرار کرد خودش نجات میده، اما اینطور نیست که در جبهه‌هایی که الان به رخ صنعت به سلاح غیر اتمی داره کار بکنه انسان با فرار بتواند خودش نجات بده. خودش در وضع خطر میشه، دینش در وضع خطر است، کشورش در وضع خطر است. بنابراین این یه حکم فقهی ساده نیست که با رساله حل بشه. این حکم حکومتی که با کارشناسان نظامی باید ارزیابی بشه. گاهی هم فتوا به انتحار میده، شهادت انتحاری خواهد بود. خب یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. نه، در حال عادی اگر حال عادی بود بله، اما لا آسمون داره می جنگه با آدم، نفر که نمی جنگه که. این کارشناس نظامی باید بگه که اینجا جای فرار است، جای مقاومت است، جای انتحار است، جای مقاومت اتشادی و انتحاری. کلمه زحف هم در قرآن کریم همین یک جا ذکر شده، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. معنای زحف هم این نیست که اینا کند حرکت میکنن، گرچه به اثر ظاهر به نظر کند میآیند، ممکن است واقعا سریعا حرکت کنن، لکن چون انبوهن اون سرعت سیرشون به ذهن نمیآید، زحف میآید. مثل اینکه اینا پاشون رو بلند نمی کنن، پاشون رو از روی زمین می کشن، این حالت رو میگن زحف. نظیر اینکه به کرال جواره تحصه با جامده و یه تمر رو مررسته ها، حالا یا در دنیا این چنین است یا در هنگام پدید آمدن آخرت، بالاخره یه روزی هست یا خواهد آمد که سلسله جبال مانند قطعات ابر سریع و سیرن، لکن به نظر نمی آین که اینها سیر دارن، که رسد سرعت سیر و تران جبال کهتاب ها جامعه رسن. اما اینا نه تنها تمر رو، بلکه تمر رو مر رسه ها. بنابراین ممکن است که سپاه و ستاد بیگانه مرورش به سیرش در حد مرور سحاب باشد، سریع و سیر باشند، اما در اثر انبوه بودن اونها زهن مشغول است. زهن مثل اینه که در این تشریح و امثال تشریح میدید یا تو تظاهرات رافعه میدید، وقتی جمعیت زیاد شد انسان پاکشان حرکت میکند، نگه پا بردارد دوباره بگذارد، قدمی بردارد، این چه نیست، پاها رو زمین میکشد، این حالت میدن حالت زهن. فهمون به این که شما در دیدگانتون زحفن میبینید، ولی ممکنه اونا سریع حرکت کنن. خب حالا الان که به لطف الهی بعد از پیروز انقلاب خیلی از مسائل فقه حکومتی مطرح میشه، که خب هم بحث قضا اصلا تو بحث های دیگه قبلا مسئله قضا رو میگفتن چون محل ابتلا نیست، بحث نمیگردن قصاص و حدود، الان بعد انقلاب خیلی از این مراجع یدهم الله قضا فرمودن، قصاص فرمودن، حدود فرمودن، تعذیرات فرمودن، دیات فرمودن، امر معروف و نهی از منکر فرمودن. قبل از انقلاب که همین این طهارت و صلات و حج بود، دوباره برمیگشتن به همین ها. قبلا گفتن چون محل ابتلا نیست، الان به رسول الله در طی این 20 سال خیلی از این بزرگان ایها ده الله این مسئله فرمودن. جهاد را خب و من یولهم، پس تولیت پشت حرام است که رسد به فرار. و من یولهم یوم ازن دوباره الا متحرفن لغتارن او متحیزن الافعه، که این دو مورد استثنان قبلا شر شد. فعه هم به جای میگوین که اون دستگاهی که برش دارد و قطع میکند، جماعت رو نمیگن فعه، اونایی که فاعه یعنی قطعه، یعنی به جایی که بالاخره اونم سر میبرن، قدرت نظامی دارن، یه پناهگاهی بالاخره. فقط با به غضب من الله، با یعنی مکان گرفت، مبا یعنی محل، تبع و دار یعنی مکان گرفتن. لطیفه این کریمه آن است که اینا میرن به جای پناهگاه، ولی در حقیقت رفتن تو آتش. آتش جهنم جای پناه نیست، که پناهگاه کسی نیست. بنابراین این همون بیان نورانی از سعدی سلام الله علیه هست که به سلمان و امثال سلمان فرمود جریان دنیا لین و مسوها قاتل و سمها. فرمود یک کودک این مار ابلغ را که میبیند، دستی پشت این مار میزند، این لین و مسوها، وقتی دست میزند به جرم نرمی دست دارد، اما همه این نرم سم مسو خوشنده است، لین و مسوها قاتل و سمها. گاهی آدم فرار میکند به جای امن برود، در حالی که اون جای امن محل غضب خدا، واسه نمیداند این ظاهرش نرم است و باطنش عذاب. خرد باء به غضب الله، این تبع و الغضب، تبع و الدار همین است. باء یعنی مکان گرفت، مبا یعنی محل. این رسته تو جهنم مستقر شده، من خیال میکنه جای آرامی. و مأواهو جهنم و بئس المصیر، هم در دنیا باء به غضب، هم در باره آخرت مأوای او جهنم است. به جهنم هم بد مسیر است، نه بد منزل است، مسیر است. یعنی انسان جهنم می شود چون با ساده این سیرورت بدی، نه که جهنم مکان بدی، بد مسیر است. اینا که سیرورت دارن الا الالله تسیر الامور، خب همشون سیرورتشون الالله است. بعضی ها سیرورتشون الالقاء الله است، سیرورتشون الال روح ریحان است، بعضی مولاهم النار است، بعضی مسیرهم النار است، نه مسیرهم الالنار. جهنم بد مسیر است، بد شدن است. خب کی سایر است، کی سیرورت است، کی مسیر است؟ بعد این میشه جهنم منقوب جهجی ایومعزن به جهنم، و این رو در کنار اون عذاب علیم قرار میده. خب به مأواه جهنم و به بئس المصیر. در قرآن کریم تعبیر به فرار نسبت به پناهگاه الهی شده است که فمون سفر رو الالله، که حج را گفتن که مصداق فرار الالله است. در این گونه موارد فرار تعبیر نشده، توبیه وقت تعبیر شده که توبیه وقت تلیعه فرار است. وقتی تولیه وجه حرام بود، خود فرار به طریق اولا محرم خواهد بود. در این کلمه ای که فرمود ذالکم فذوقوه و ان للکافرین عذاب النار، با آیه فقط با بغضب من الله و مأواه جهنم ای هماهنگی است. اون واو در اونجا به معنی ما یعنی آیه 14 که بود ذالکم فذوقوه و ان للکافرین عذاب النار، یعنی من نظر کافرین، منتها اونجا اسم ظاهر آوردن زمیر بازگشتش بیند که زالکم فزوقوه ما ان لکم عذاب النار، منتها لکم و لایا لهم نفرمود به همون دونشتهی که اشاره شد که هم اسم ظاهر برای توبیخ اینها، هم برای تعلیل اینها. اون واوم کار معرو میکند، یعنی این عذاب نقد را که میکشید اون عذاب قیامت هم به انتظار شما هست. در اینجا میفهمید با غضب من الله و مأواه، اینم باب نشون میداد که اون باب اولی معنی ما هست که باب جمع است در حقیقت. یعنی شما دو عذاب دارید، یه عذاب دنیا یه عذاب آخرت. نظیر اینکه درباره بعضی فهمید لهم خزن فی الحیات دنیا و فی الاخره. خب تا اینجا تلیعه امرت، گاهی ذات اقدس اله وعده نصرت میدهد یا حتی به وعده خود عمل می کند، می فهمد به اینکه من اینقدر ملائکه می فرستم و بفرستم، اما تکلیف انسان ساقط نمی شود. در میدان جنگ ولو هزار فرشته هم بیاید، انسان موظف از وظیفه خودش انجام بده. فرشته ها وظیفه خودش انجام می دن، این مجاهده های نستوه وظیفه خودش انجام می دن. این چنین نیست که حالا پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در عالم رؤیا ذات اقدس اله جریان جنگ بعد را نشانش داد، ولو اراکهم کثیرا لفشلتم و مانند آن، حضرت را در عالم رؤیا آگاه کرد، خیلی از مؤمنین را در عالم همون بیداری نصرت داد، اما معذاره فرمود به این که فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، بعض معذاره فرمود شما حق فرار ندارید. دیگه ممکن نیست کسی بگوید با آمدن هزار فرشته دیگه نوبت به ما نمیرسد اونا دین خدا را یاری کنه. انسان تا زنده است تکلیف فقهی خودش را انجام بده، منتها اگر پیروز شد در فضای پیروزی این آیه 17 هم برای او مطرح خواهد بود که شما این کار را از پیش نبردید، این همه امدادهای غیبی مشکل شما را حل کرد، هم باران مناسب، هم الغای رب در دلهای اونها، هم تثبیت روانی برای شما، هم نزول فرشته ها برای شما، اینا مشکل شما را حل کرده است. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، که این از اون غرر آیات توحیدی قرآن عموماً و سوره مبارکه انفال است خصوصا. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیته از رمیته ولکن الله رما. بسیار از بزرگان اهل حکمت و همچنین معرفت رساله های فراوانی نثرن و نظرن در این کریمه سرودن و جمله و ما رمیت از رمیت برای اون بزرگان نظیر لا تنقض الیقین و شک است برای فقیه اصولی. همونطور که در بسیار از موارد یک اصولی یا یک فقیه میگد لا تنقض الیقین و شک، لا ينقض الیقین و شک و مانند اون، اونم تو این کلماتشون ترجیح بندشون همین است، ما رمیت از رمیت برای کنه لا رمیت. این کریمه را بیش از آیات دیگر مطالعه فرمید تا ببینیم صدرش که رأساً نفی میکند و در اثنایش در ضمن نفی اثبات میکند جمعش بشه بونه. والحمد لله.